رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه امروز 23 میزان سال 1395 هجری شمسی را که مصادف به 14 اکتبر سال 2016 میشود با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
مقامات افغان از بدتر شدن وضعیت در هلمند خبر دادند. ایران 11 مظنون داعش را بازداشت کرد و چین تخته های سولر یا آفتابی را معرفی کرد که می شود منحیث آهنپوش نیز از آن استفاده صورت گیرد.
در بخش گزارش ها گزارش مستقیمی را از وضعیت شهر لشکرگاه و ترینکوت را می شنوید. برگزاری پنجمین دوره گفتگوهای امنیتی هرات و هدف ایجاد تفاهم بیشتر بین کشورهای منطقه در ولایت هرات، شما همچنان شمار از فعالان جامعه مدنی و نمایندگان مردم کندوز در شورای ملی از مقامات خواستند تا عاملین سقوط کندوز را معلوم کرده و مجازات کنند. گزارش هایی است که از افغانستان تقدیم شما میشه و همچنان آخرین گزارش ها از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به سمع شما میرسانیم. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید.
با عرض سلام، مقامات هلمند میگویند که در جریان درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در لشکرگاه 45 غیر نظامی کشته شده است. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی و شیر محمد آخوند و عضو ولسی جرگه افغانستان گفتند که وضعیت هلمند به حد وخیم است که نظیر آن در طول 15 سال گذشته دیده نشده است. مقامات افزودند که نظامیان آمریکایی در لشکرگاه حضور دارند اما آنان فقط اوضاع را نظارت میکنند. مقامات آمریکایی تا حال در این مورد اظهار نظری نکردند. یک مقام پاکستانی امروز گفت که پروژه پایپلاین تاپی از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان در آخرین مراحل مالی قرار داشته و قرار است ماه آینده نشست نمایشی این پروژه با سرمایه گذاران برگزار شود. موبین ساولت، رئیس شرکت گاز دولتی پاکستان، امروز بر رویترز گفت که پیشرفت‌های گسترده در آن پروژه صورت گرفته و تمام کارها بر اساس پلان به پیش می‌رود. مردان مسلح ناشناس در شهر کویته ایالات بلوچستان پاکستان سه شب نظامی پاکستانی را به ضرب گلوله کشتند. جماعت الاحرار، یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. گروهی که مسئولیت یک حمله ماه آگوست در کویته را نیز به عهده گرفت که در آن 70 نفر کشته شد. کشتارهای هدفمند در کویته به شکل منظم صورت می‌گیرد و مقامات جدایی طالبان بلوچ را به آن متهم می‌کنند. جدایی طلبان بلوچ از تقریبا 10 سال به این سو برای استقلال خیش از پاکستان مبارزه می کنند. ایران 11 نفر را به زن طرح حملات انتحاری در آن کشور بازداشت کرد. رسانه های ایرانی از جنرال احمد علی گدزری، مسئول امنیت ولایت فارس، نقل کرده که گفته است از نزد این افراد که گمان می رود با گروه دولت اسلامی یا داعش ربط داشته باشند، 10 آراد موتر و موتورسیکل و 100 کیلوگرم مواد منفجره نیز به دست آمده است. طیاره‌های جنگی روسی و سوریه شب گذشته تا صبح امروز مواضعه شورشیان را در شهر حلب آماج قرار داد. گروه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با تایید این خبر از درگیری‌های پراگنده در شمال و جنوب آن شهر خبر داد. شرح بیشتر از احمد شکیب دوست.
مرکز رسانه‌های حلب گزارش می‌دهد که حملات هوایی باعث کشته و زخمی شدن شماری از باشندگان آن شهر شده، اما رقم دقیق آن واضح نیست. این در حال است که گفته می شود باشندگان برخی ساحات در زیر آوار دفن شدند. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده فردا با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش ملاقات کرده و یک بار دیگر مذاکرات دیپلماتیک را در مورد سوریه از سر گیرند. با آن هم آقای لاوروف گفته است که از آن ملاقات توقعات ندارد.
ادامه اخبار. طیاره‌های جنگی و روسی، برز معذرت، 5 مرد سلواکیایی به اتهام قاچاق 300 پناهجو به هنگری و اروپای غربی توقیف شدند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
پلیس سلواکیا میگوید که این افراد پناهجویان را از افغانستان، پاکستان و سوریه در بدل 550 تا 1100 دلار به آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای غرب اروپا قاچاق می‌کردند. این افراد برای قاچاق انسان‌ها در موتورهایشان جاهای ویژه‌ای را ایجاد می‌کردند. سال گذشته جسد 71 پناهجوی افغان، عراقی و سوری در یکی از آن موترها در نزدیکی مرز سلواکیا و هنگری کشف شد. اگر اتهامات بر آن افراد ثابت گردد تا 10 سال زندانی خواهند شد.
اداره براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امروز اعلام کرد که به هدف ایجاد فرصت‌های بیشتر اقتصادی میان واشنگتن و هاوانا قیودات بر آن کشور را کمتر می‌سازد. اداره رئیس جمهوری ایالات متحده برخی از تغییرات را اعلام کرد که در نتیجه آن فرصت‌های علمی، بشری و تجاری میان دو کشور گسترش خواهد یافت. رئیس جمهور اوباما گفت که مخالفت‌ها در خصوص دموکراسی و حقوق بشر هنوز هم میان دو کشور موجود بوده، اما بهترین راه بیان دیدگاه‌های متفاوت تعامل با همدیگر است. بخشای از جزیره منداناوای فیلیپین در حال شاهد تنش‌هایی است که حکومت مبارزه علیه گروه شورشی السیاف مسلمان را به شدت بخشیده است، جنگی که مردم محل را به سطوح آورده است. حکومت رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در ماه سپتامبر وضعیت بی‌قانونی را اعلام کرد و نیروهای امنیتی آن کشور را دستور داد تا گروه شورشی 400 نفری ابو سیاف را محو کنند. مقامات آن کشور میگویند که استفاده از قدرت نظامی یگانه راه از پا درآوردن ابو سیاف است. از سال 1970 به این سو آن گروه در حدود 120 هزار نفر را کشته است. و شرکت چاینا لند سولر انرژی تخته های جدید جذاب انرژی آفتاب را در نمایشگاه دهلی جدید معرفی کرد. الکس لی، مدیر این شرکت چینایی، گفت که این تخته های آفتابی می تواند هم انرژی آفتاب را جذب کنند و هم من حیث کاشی یا آهن پوش از آن استفاده شود. 600 شرکت تولیدی تلاش دارند در بازارهای کشورهای روبه انکشاف یا بریکس جابجا شوند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در این اقتصادهای روبه ظهور شاملند. پایان اخبار تا این ساعت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. در گزارش این بخش، طوری که در خبرها شما نیز شنیدید که مقامات هلمند میگویند که در جریان درگیری ها میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در شهر لشکرگاه 45 غیر نظامی کشته شده است. خب، برای تفصیل بیشتر و جزئیات بیشتر از ایزلا پوپل، خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا، را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل، سلام بر شما، آواز ما را میشنوین؟
بله، این کار عزیز، سلام به شما، میشنم شنایید.
خب آقای پوپل، لطف کنین در آغاز اگر بگوین که اوضاع چگونه است فعلا در شهر لشکرگاه و همچنان از شهر ترینکوت چی خبر است؟
بله، از دو روز به این طرف در حوزه های دوم و سوم شهر لشکرگاه که جنگ شدت داشتن، از دو روز به این طرف در این مناطق که در حقیقت کمربندی امنیتی شهر لشکرگاه خوانده میشه شدت جنگ کم است، اما جنگ وجود داره، ولی که به طور کل نیروهای امنیتی و مسئولین محلی هلمند اطمینان میده که نیروهای تازه نفس و نیروهای ویژه عازم شهر لشکرگاه شده و اینا مصروفی ازی هستن که یک پلان بسیار وسیره اینا ترتیب کنن و روی او پلان اینا عملیات نظامی را پیش ببرن. اما فعلا او مشکلات که بود او مشکلات نیستن و در دو روزی گذشته پیشتر باتن گفتم که شدت جنگ کم شده است.
خب نیروهای تازه نفس شما گفتین، آیا یا به عملیات خود شروع کردن یا در حالت آماده باش هستن؟
او عملیاتی که در یک جلسه نظامی که وزیر دفاع و قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان و یکی از مسئولین دیگر نهادها در او جلسه حضور داشتن. دو جلسه تصمیم گرفته شدن که در هلمند باید یک عملیاتی بسیار وسیع و نظامی آغاز شود. از او به بعد این نیروهای ویژه و تازه نفس عظیم شهر لشکرگاه شده. اینا فعلا فقط در حالت دفاعی هستند. مخالفین مصالح دولت که بالای کمربند امنیتی هلمند حمله میکنن، اینا در مقابلشان جواب میده، اما روی او پلانی که یک عملیات نظامی برای انداخته میشه او تا هنوز آغاز نشده. او عملیات نظامی، اما جبار قهرمان که مسئول نظامی از طرف کابل به یه اواخر فرستاده شده و میخواین که امی نهادهای امنیتی را امهنگ کنن. بسید امریکا گفتن که در یک هفته، در جریان یک هفته آینده اینا شاهد یک تغییر بسیار وسیع در بخش امنیتی در هلمند خواهند بودن و او عملیات که اینا روی دست گرفتن فعلا آغاز نشده، اما پلانش باز نهایی شده.
بسیار خوب. و از شهر ترینکوت چی خبر است آقای پوپل؟
در اروزگان مهمترین مشکل رابندی بودن. مسیر ترینکوت تا ولسوالی شاولیکوت قندهار ای تقریبا 75 کیلومتر میشه. در این ساحه در گزارش های اخیر ما شما گزارش داشتیم که بیش از 30 پسته امنیتی سقوط کرده بودن. در دو روز اخیر از طرف قلیوردوی 205 اتل در جنوب تیم ساختمانیش یک مسیر نو برای سرک تعیین کردن و بالاخره تقریبا در حدود 14 الى 15 کیلومتر یک قسمت نو به این را شامل کردن و دیروز نیروهای امنیتی نخستین کاروان اکمالاتی را به شهر ترینکوت رساندن، ولیکن فعلا وسایط و ترافیک ملکی عزازی را تا هنوز استفاده نکرده و سخنگوی والی اروزگان میگه که اینا کوشش میکنن که هر چه زودتر به ترافیک ملکی هم زمینه را مساعد کنن که از امیر مسیر عبور و مرور کنن. به طور کل ما گفته میتونیم که ای را مهمترین بود بر امنیت ترینکوت و همچنان بر اقتصاد ترینکوت، ولیکن فعلا هم در چهار اطراف شهر ترینکوت زد و خوردها بین مخالفین مصالح دولت و نیروهای افغان زد و خوردها جریان داره. در این روزهای اخیر ما یک گزارش داشتیم که بیش از 60 پلیس مربوط نظم و امن اینا به خاطر ماسیره یک ماه مجبور به این شده بودن که به مخالفین مصالح دولت تسلیم شوه و یک مقام امنیتی این موضوع هم تایید کردن. یعنی فعلا هم امنیت شهر ترینکوت اوقدر خوب نیستن، اما این راه که به تازگی برای ترافیک باز شده برای ترافیک نظامی یک نوع امیدواری نیروهای امنیتی نشان میده که در وضعیت اروزگان یک تغییر بسیار برجسته و مؤثر و میان خواهد آورد.
خب آقای پوپل، از مردم عام بگوین که چقدر ایش مسدودی شورا یا بروی مردم عام، یعنی سر زندگی مردم عام تاثیر کده؟
یعنی تاثیری فوق العاده داره. هم رابندی بالای اقتصادی مردم، هم یعنی در اواخر در اروزگان بیش از 6000 فامیل به جا شدند. اکثریتشان از راه های بسیار دور و از راه های بسیار پرخطر اینا استفاده میکنن که خطرات مینای کنار جاده هم بودن، به قندهار آمدن، به دیگر مناطق امن رفتن و همچنان در ترینکوت دو سه دفعه، یعنی خطر عجیب بود که در ترینکوت قحطی هستن. دوی والی اروزگان گفتن که اینا از نهادهای کمک کننده چند دفعه خواستن که بر فامیل های بیجا شدگان که سخت نیازمندی کمک های اولیه هستن، مواد خوراکی اینا نیاز دارن، هر چیز را از دست دادن در جنگا، گندم مثلا مواد خوراکیش بیخی از بین رفتن. اینا فوق‌العاده نیازمندی های زیاد دارن. فعلا که این راه که خلاص شدن، اینا امیدوار هستن که بالای مردم، یعنی بالای زندگی مردم یک تاثیر بسیار برجسته و بسیار مهم دارن و از قندهار که یگانه یعنی نقطه اکمالاتی با اوروزگان هستن. تاجران در یه اواخر یعنی تصمیم گرفتن که به اوروزگان مواد اولیه مانند گندم و مثلا آرد و بره و روغن و چیزا مواد خوراکی ایره اکمال کنن.
تشکر آقای پوپل از اینکه بر ما جزئیات بیشتر شما ارائه داشتن.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در ادامه گزارش ها، پنجمین دوره گفتگوهای امنیتی هرات به هدف ایجاد تفاهم بیشتر بین کشورهای منطقه در ولایت هرات برگزار شده است. مسئولین برگزاری این کنفرانس میگن که بعد از گذشت 4 سال توانستند که اعتماد طرفین درگیر در جنگ افغانستان را برای اشتراک در نشست جلب نمایند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
پنجمین کنفرانس بین المللی گفتگوهای امنیتی هرات تحت عنوان خشونت و نظم سیاسی روز جمعه از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در ارگ تاریخی هرات برگزار شد. در این کنفرانس 120 تن از مقامات دولتی، امنیتی، نخبگان سیاسی و کارشناسان 15 کشور و سازمان بین المللی جهان از جمله پاکستان، هندوستان، ایران، روسیه، چین، ترکیه، فرانسه، انگلستان، تاجیکستان و سازمان ملل و ناتو اشتراک کرده بودند. داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید آنها در تلاشند تا با فراهمسازی زمینه گفتگو و تبادل افکار بین طرفین منازعه در جنگ افغانستان یک تفاهم فکری را به وجود آورده و راه حلی مناسب برای رفع مشکلات امنیتی در منطقه از مجرای دیپلماتیک بیابند. آقای مرادیان میگوید در جریان 4 دور قبلی این کنفرانس موفق شدند تا اعتماد تمامی طرفین درگیر در جنگ افغانستان را برای اشتراک در این نشست جلب نمایند.
در کنفرانس امسال ما تقریبا تمام نماینده های طرفین منازعه افغانستان حضور دارند و وظیفه ما به عنوان انستیتوت مطالعات استراتژیک ایجاد یک شرایطی برای گفتگو هست بین این طرفین منازعه. مثلا از پاکستان رئیس سابق آیس آر داریم ما که نقش اساسی داشت در ایجاد طالبا. ما ملا عبدالسلام ضعیف داریم که نماینده طالب ها بود در پاکستان. از هندوستان ما یک جنرال 3 ستاره نداریم، چند تا از کارشناس های برجسته نداریم. از ایران ما معاون وزیر خارجه ایران داریم، چند تا مهمان آمریکایی داریم. از روسیه هست، از چین هست.
در این کنفرانس دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان نیز وضعیت منطقه و جهان را مورد تحلیل قرار داده گفت هنوز هم شماری از کشورهای عربی از حامیان بزرگ تروریستان و دهشت‌افکنان در منطقه و جهان هستند.
همان گونه که در حوزه افغانستان تا این نزدیکی‌ها کانون پرورش تروریسم متحد استراتژیک پنداشته می‌شد، در کلیت حوزه غرب آسیا نیز وضع بر همین منوال است. برخی از کشورهایی که دایره مبارزه با تروریسم را دارند عملاً تروریسم پروری می‌کنند. قطر، عربستان سعودی، امارات متحده از جمله این کشورهاست. در چنین حالت‌های پشتیبانی از نیروهای افراطی به مساوی ابزار مداخله و تداوم جنگ طبیعی است که به امر عادی و روزمره تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات این کنفرانس امنیتی را راهکاری مناسب برای رسیدن به ثبات سیاسی و تحقق اهداف توسعه‌ای افغانستان و کشورهای منطقه عنوان کرد.
اگر مشکلات امنیتی مجال بدهد، بدون شک ثبات سیاسی، اقتصادی و صنعتی در کشور گسترش یافته و بدون شک این روند به نفع کشورهای منطقه و جهان خواهد بود. ما مبتنی بر اصول سیاست خارجی و حراست از تمامیت ارضی خود با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر باور داریم که حرمت گذاردن به منافع یکدیگر به صورت متقابل ما را در راستای تحکیم صلح و گسترش همکاری های منطقوی موفق خواهد ساخت.
با این همه کارشناسان امور سیاسی میگویند این نشست ها زمانی می تواند موثر باشد که گفتگوها بین رهبران کشورهای درگیر در جنگ افغانستان صورت بگیرد. احمد سعیدی آگاه سیاسی میگوید در این کنفرانس امنیتی افرادی اشتراک میکنند که در حال حاضر هیچ صلاحیتی در حکومت ها ندارند.
همچون نشست ها زمانی مؤثریت پیدا میکنه و زمانی دستاوردش معقول میشه که نیروهای متخاصم بی نتیجه برسن که ما از راه زور، جنگ، کشتن و بستن به جایی نمیرسیم.
تا وقتی حامیان تروریسم در رأس نظامیگران پاکستان بین باور نرسند که ما از راه کشتن و بستن میدان نبرد نمی بریم، ما به اوی نشستا به نتیجه ای نمی رسیم.
کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات تا روز یکشنبه ادامه دارد که قرار است در جریان آن نشست های دو جانبه و سه جانبه بین نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و ایران برگزار شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 11:20 دقیقه قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین. شماری از فعالان جامعه مدنی و نمایندگان مردم کندوز در شورای ملی امروز جمعه در شهر کابل در یک نشستی که به نام دادخواهی برای کندوز ترتیب داده شده بود، از مقامات کندوز خواستند تا عاملین سقوط آن ولایت را معلوم کرده و مجازات نمایند. در غیر آن نگرانی های وجود دارد که این ولایت برای بار سوم هم سقوط کند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
دهاتن از فعالان جامعه مدنی نمایندگان مردم در شورای ملی ساکنان قندوز مقیم کابل امروز جمعه در یک گردهمایی که تحت نام دادخواهی برای قندوز ترتیب داده بودند، از وضعیت پیش آمده در قندوز بعد از سقوط شهر با آن مواجهان اظهار ناخرسندی نموده، گفتند که قندوز که از لحاظ تولیدات غله کندوی افغانستان شمرده میشد، امروز باشندگان آن نانگدا شدند. این شرکت کنندگان مجلس دادخواهی که بیشتر بر سر عوامل سقوط قندوز صحبت میکردند، بیشتر روی دو عامل تعامل و تغافل تاکید داشتند و از مقامات خواستند که عاملان سقوط قندوز را شناسایی و مجازات نمایند. محمد جمعه باوری نماینده قومیت موضوع که بیشتر بر وحدت ملی تاکید داشت، از حکومت مرکزی خواست:
ما حکومت مرکزی خود اگر واقعا دل شانسری مردم افغانستان میسوزد، هر کسی که غفلت وظیفه کرده باید بیاد.
عبدالله قرالوک منشی مشران و جرگه ستون پنجم را که در درون دستگاه حکومتی کار میکنند عامل سقوط شهر قندوز تلقی کرده، آهان تصفیه دستگاه حکومتی و مجازات عاملان سقوط قندوز شد.
پیشنهاد جدی ما از رهبری کشوری است که عاملی سقوط، عاملی بدبختی، کسایی که مسببین همچون حوادث تکان دهنده در شهر قندوز شده، بدن و پنجه قانون باید سپاریده شود.
فضل کریم ایماق باشنده دیگر قندوز اجرای پروسه دیدیار و دایاگ را عامل دیگر شمرد، خواست خود را این گونه مطرح کرد:
دولت می باید مسببین اصلی سقوط را شناسایی و با مردم معرفی و مجازات کنند.
مارشال محمد امین ایماق متنفذ محلی دیگر قندوز از سقوط ناگهانی و غیر مترقبه قندوز ابراز تعجب نموده، گفت:
این بلا را سر قندوز اینا نورده، این را امی بزرگایی که کاخ نشینا هست اینمی آورده، ولی را این مردم تعیین نکده. ما 5 نفر گفته بودیم، ضعیفترینش عمر خیل صاحب بود، امور را تعیین کردن. کی کرد؟ دکتر صاحب اشرف غنی، از رئیس جمهور، رئیس اجرائیه. اینمی توقع را داریم که این دیگه بلیاد خدا باز نگذارن که بار سوم قندوز سقوط بکنه.
شرکت کنندگان این مجلس دادخواهی از خرابی شهر و خساراتی که جنگ در روزه در قندوز به بار آورده است اشاره نموده، گفتند که مردم در حال حاضر سخت با دشواری ها مواجهند. مسئولان حکومتی باید در راستای رسیدگی به مسائل بشری و صحی مردم توجه بکنند. این در حالی است که حکومت پیوسته اعلام میکند که وضعیت در شهر قندوز به حالت عادی برگشته است و تعهد حکومت این است که با عاملان سقوط قندوز برخورد قانونی نماید. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به روز جمعه اطمینان داد که عملیات تصفیهی در مناطق مختلف قندوز جریان دارد و طالبان دوباره به قندوز بر نمی گردد.
خب شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، یکی از سوالات مهم مطرح شده در انتخابات سال 2016 ایالات متحده این است که آیا تجارت ایالات متحده با سایر کشورهای جهان صورت گیرد یا خیر؟ و از همه جالبتر، تجارت موضوعی است که نامزدان جمهوری خواه و دموکرات روی آن توافق دارند. اما اینکه آگاهان در این مورد چی نظریات دارند، مل ارسیگا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
ما باید روی معاملات تجاری خود دوباره صحبت کنیم. آنان وظایف ما را ربودند. آنان انگیزه ایجاد میکنند. آنها کارها را انجام میدهند که صادقانه ما آن را انجام نمیدهیم.
آقای ترامپ توافقنامه نفت یا توافق 1994 تجارت آزاد آمریکای شمالی را بدترین معامله تجارتی خوانده است. این نامزد حزب جمهوری خواه تعهد کرده است که پیمان تجارتی TPP یا مشارکت تجارتی آزاد بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای حوزه اقیانوس آرام که خانم کلینتون آن را زمان میارهای طلایی معاملات تجارتی عنوان کرده بود لغو می کند. در این مورد می گوید که حقیقت این است که گفته بودم امیدوارم این معامله تجارتی یک معامله خوبی باشد، اما زمانی که گفتگوها پیرامون آن آغاز شد که من مسئول آن نبودم، تصمیم بر این شدم که این یک معامله خوبی نخواهد بود. پیمان تجارتی TPP بزرگترین ساحه تجارتی آزاد را در جهان تشکیل می‌دهد که شامل 12 کشور حوزه اقیانوس آرام است که از تقریباً 40% تولید ناخالص جهان نمایندگی می‌کند. گروه‌های کارگر منتقدین سرسخت این پیمان می‌باشند. ریچارد ترماک رئیس یک اداره کارگری در ایالات متحده می‌گوید که TPP یک معامله تجارتی نبوده، بلکه کاروبار را از آمریکا بیرون می‌سازد. شمار هم می گوید که تجارت به گونه غیر عادلانه صورت می گیرد.
تجارت در واقع یک عامل نسبتاً جزئی از دست دادن شغل می باشد. شواهد نشان می دهد که از دست دادن 80% مشاغل یا 8 تا 10 وظیفه در کشورهای با اقتصاد پیشرفته به دلیل واردات یا تجارت نبوده، بلکه به دلیل افزایش در تولیدات از طریق تکنولوژی و نوآوری ها بوده است.
در همین حال جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید که موانع تجارتی همه را متضرر کرده است.
در جریان نشست کشورهای G20 ما نگرانی هر یک از سران کشورهای جهان را در مورد خطرات انزوا طلبی و موانع تجارتی شنیدیم.
چالش‌های تجارتی زمانی در بازارهای جهانی رو به افزایش نهاد که چین وارد سازمان تجارتی جهان در سال 2000 شد. از آن زمان به بعد پرداخت هزینه‌های کم به کارگران و افزایش کالاهای چینایی عوامل کلیدی برای از دست دادن حدود 5 میلیون شغل در آمریکا دیده می‌شود. احساسات ضد تجارت در ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد تا زمان ادامه می‌یابد که این کشور در این راستا کارهای زیادی را انجام ندهد. ویلیام گالستون از اینستیتوت بروکینگز در این مورد می‌گوید:
That has been the critical policy failure, I would say, in the past 25 years. That policymakers have.
البته که این وضعیت یک سیاست مهم ناکام در 25 سال گذشته بوده است که قانونگذاران از آن درک داشتند که در نهایت بازنده موجود خواهد بود، اما فرضیه‌های وجود داشت که اقتصاد برای جذب افرادی که با سردرگمی تجارت روبرو شده بودند، به اندازه کافی محرک، انعطاف‌پذیر، وسیع و متنوع خواهد بود.
اما این آگاه اینستیتوت بروکینگز می گوید که تجارت یک معادله نیست که حاصل آن صفر باشد. در حالی که شرکت‌های موترسازی آمریکایی با رقابت شرکت‌های موترسازی ژاپنی روبرو است، دهاقین آمریکایی می گویند که تعرفه‌های پایان‌تر به کشورهای حوزه اقیانوس آرام باعث افزایش صادرات مواد غذایی آنان با بیشتر از 5 میلیون دلار خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. مقامات در هلمند می‌گویند که در جریان درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و شورشیان طالب در 10 روز گذشته 45 غیر نظامی کشته شدند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی و شیر محمد آخون عضو بولیسی جرگه افغانستان گفتند که وضعیت هلمند به حد وخیم است که نظیر آن در طول 15 سال گذشته دیده نشده است. یک مقام پاکستانی امروز گفت که پروژه پایپلاین تاپی از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان در آخرین مراحل مالی قرار داشته و قرار است ماه آینده نشست نمایشی به این پروژه به سرمایه گذاران برگزار شود. مردان مسلح ناشناس در شهر کویته ایالات بلوچستان پاکستان 3 شبه نظامی پاکستانی را به ضربه گلوله کشتند. جماعت الاحرار یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. ایران 11 نفر را به ضمن طرح حملات انتحاری در آن کشور بازداشت کرد. رسانه‌های ایرانی از جنرال احمد علی گودزری مسئول امنیتی ولایت فارس نقل کرده که گفته است از نزد این افراد که گمان می رود با گروه دولت اسلامی یا داعش ربط داشته باشند، ده ها اراده موتر و موترسایکل و 100 کیلوگرم مواد منفجره به دست آمده است. تیاره های جنگی روسی و سوری از شب گذشته تا صبح امروز موازه شورشیان را در شهر حلب آماج قرار داد. گروه حقوق بشر مستقر در لندن با تایید این خبر از درگیری های پراگنده در شمال و جنوب آن شهر خبر داد. و 5 مرد سلواکیایی به اتهام قاچاق 300 پناهجو به هنگری اروپای غربی توقیف شدند. در میان این افراد که قاچاق شدند، اتباع افغانستان، پاکستان و عراق شامل می باشد. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.